أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بناشد در ادامه بحث از نجاست خنزیر، نجاست کلب رو مباحثه بکنیم. بعد طبق همون سیر گذشته مرور بکنیم بر آیات قرآن و بعد بر روایات و فتاوای اهل سنت و بعد بعدن بر روایات خودمون. اونجا یک جمع‌آوری ابتدایی بنده کرده بودم توی همین گروه گذاشتم، رفقا ملاحظه بفرمایند. نسبت به آیات قرآنی که حقیقتش در باب کلب ما آیه که دلالت روشنی داشته باشه نداره. کلا فرمودن که در قرآن کریم سه جا از سگ صحبت شده. یه جا که ماجرای سگ اصحاب کهفه که خب سگشون مورد احترام، یکی هم در ماجرای حالا منصوب به بلعب باوراس که خودم فهم مثله و که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، اونم که ربطی حکم فقهی حقیقتش نداره، اشاره به یک صفت شاید رذیله در سگ. سوم میشم که آیه شریفه محرمات و محللات اکل اول سوره مائده که فرمودی از الونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. کلا در تحضیح و ترکیب آیه وجوهی گفتن، انشاءالله رفقا یا ملاحظه کردن یا ملاحظه می کنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقدن که بهترین وجهش اینه که ما علمتم رو بگیریم ما شرطیه و فکلوم ما امسکن علیکم رو بگیریم جزا، اینجوری معنی کنیم، بگیم از تو می پرسن که چه چیزی برایشان حلال است، بگو طیبات بر شما حلال است، اوهل لکم و طیبات. بعد یه سکتی بکنیم بعد بگیم و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم، آنچرا که شما از حیوانات آموزش دارید در حالی که مکلب هستید. مکلب یعنی آموزش دهنده سگ، درسته؟ پس در واقع یعنی سگانی که بهشون آموزش دارید. بعد چون میفرماید سگانی که آموزش دادید، این آموزش دادن انگاره یه تعبیر غیر توحیدیه، یعنی مثلا شما آموزش دادید، خب مثلا شما چه کاره اینکه آموزش دادید؟ خدا فوراً اونجا تدارک میفرماد، میفرماد البته تو علمونه هنم ما علمکم الله، آموزش میده اونجا که خدا به شما آموزش داده، نه اینکه خودتون آموزش میده. یه جمله ایست که حالا نظر ترکیبی بیشتر جمله حالیه است، ولی نظر بلاغی جمله معترض است، دخلی در مسئله نداره. ما بخوایم عبارت رو فقهی بخونیم باید این شکلی بخونیم و ما علمتم من الجوارح مکلبین فکلوا مما امسکن علیکم، این که تعلمونهن مما علمکم الله، این اقتضای اون ظهور و بروز توحید در متن بیان فقهی. آنچه که از حیوانات خلاصه شکارچی به ایشون آموزش میدید در حالی که شما مربی سگ هستید، یعنی سگان که شما آموزش میدید، فکلوا مما امسکن علیکم، بخورید از آنچه که برای شما میگیرند. خب یعنی طبیعتاً اگه برای خودشون گرفتن دیگه حلال نیست، شکاری که برای ما میکنن. و از بسم الله علیه و نام خدا رو برایش ببرید که فرمان وقت ما سگو بفرستین یه بسم الله بگین و سگو مثلا چی کنیم بفرستین. خب این آیه اجمالا دلالت میکنه که شکار سگهای شکاری در حکم تزکیه است، یعنی اگه ما بالا سر حیوان رسیدیم سگا حیوان رو گرفته بودن و کشته بودن حلاله دیگه، نمیخواد رو به قبلش بکنیم و سرش ببریم. این آیه اینو میخواد بگه، خواهد بگه در حکم معیته نیست، چون آیه قبلی فرمود حرمت علیکم المعیته بعد ون منخنقت ون موقوزت ون متردیت ون نتیحه و ما اکل السبع. اینجا میخواد بفرمد مواردی که سگا میفرستید و سگ کارش شکار کردن برای شما میگیره حکم ما اکل السبع ندارد، معیته خارج. آیا ازش استفاده طهارت و نجاست سگ رو میشه کرد یا نه؟ توی بزرگان شیعه من پیدا نکردم کسی از این آیه استفاده طهارت کرده باشه، ولی در بین اهل سنت گفتن که این آیه میفرماید شکار سگ حلال است، پس معلوم میشه که بزاق سگ پاک است. چون اگر بزاق سگ نجس بود میفرمود فکلو من ما هم سگ علیکم مثلا و تهرو و ذکرو اسم الله علیه و تهرو هم میگو که تعتیرش بکنید مثلا یا وغسلو مثلا، ولی آیا فرموده بگیرید و ببخشید بخورید و یاد خدا کنید، نگفته دیگه اغسلو و تهرو، پس معلوم میشه شکار سگ پاکه، نیاز به شستشوشه نه. خب جوابش هم همیشه تو اصول میخوندیم دیگه، جوابش اینه که خب این آیه انصافا آدم هر چی صحت رو دلش نگاه میکنه در مقام بیان پاکی و نجسی نیست، در مقام فقط بیان میت است. کما که حالا مثلا ما گفتیم سگ پاکه، خب دم مسفوح که همه میگن نجسه دیگه، وقتی حیونو میگیرنش طبیعتا خب خونش میریزه بیرون دیگه، خب بالاخره آخرش باید شستش دیگه، نمیشه سگ بری حیونو بگیره بعد ما نشسته کباب کنیم بخوریم، دیگه اصلا قابل تصور نیست، بالاخره دم مسفوح داره خونش میریزه بیرون، این خونی که بیرون میریزه بدنشو نجس میکنه، علاوه حالا بالاخره باید شستش. این آیه همونطوری که نازل به شستن در دم مسفوح نیست، نازل به شستن به نسبت به بزاق و لعاب دهان سگ هم چیه نیست، این که یه جای بحث نداره رد بشه. اما فتاوای عامه، ببینید در عامه سه تا فتوا وجود داره، یه فتوا گفتن که سگ کلن پاکه، آب دهانش هم پاکه همونطور که قبلا خوندیم، ولی اگر از ظرفی بخوره تعبدن ظرفو میشونیم، یعنی اینا گفتن کلمه رجس و نجس و اینا یه جای خاصی به کار میره، توی این مواردی که یه چیزی باید بشونیم الزاما نجاست اطلاق نمیشه، مثل اینکه مثلا ما ممکنه بگم آقا چیزی سمی است باید ظرفو بشورید، ولی نمیگیم سم از نظر فقهی نجس است. حالا فعلا اصطلاح رایج اینه، ان شاءالله اگه یه روزی بحث تموم شد رسیدیم به جمع‌بندی اون وقت باید این توضیح حتما بحث بکنیم که کلمه رجس و نجس مثلا در شریعت برای چی به کار میره، بدون ادله رو بخونیم خودتون از لابلای اینا به دست بیارید. اینا تلقیشون این است که کلمه رجس و نجس یه تعبد شرعیه، طبیعتا ممکنه جایی حکم شستن داشته باشیم رجس و نجس نداشته باشیم، درسته، یعنی قذارت باشه اما نجاست شرعیه نباشه، که تلقی فقه ما هم الان همینه دیگه، میگیم خیلی چیزا ممکنه غیر بهداشتی باشه، شستنش هم حتی واجب باشه به خاطر بهداشت، اما اسمش رجس و نجس نگذاریم. پس اینا قبول دارن که ظرفی رو که سگ دهن میزنه باید بشوریم، اما میگن خودش پاکه، رطوباتش هم پاکه، آب دهانش هم که از دهانش میاد بیرون چی هستش؟ فتوای دوم این هستش که این کلا نجسه، خودش نجسه، حتی موی بدنش هم نجسه چه برسه به رطوباتش. این مذهب شیعه است و مذهب ظاهریه و شافعیه و یکی از دو روایت که از احمد بن حنبل نقل شده. مذهب سوم میگن موش پاکه اما آب دهنش از آب دهنش نجس. حالا خودش پاکه یا نجس؟ گفتن که نه، خودش هم بعضی گفتن پاک از اینا، بعضی ها گفتن که خودش نجس. به هر حال تفکیک بین مو و ریق و بدن قابل بیان است دیگه، اینا گفتن که موه بدنش پاکه، ریقش نجس، بدنش هم حالا بعدا گفتن نجس، بعدا گفتن نجس نیست. یه مروری بکنیم فقط جهت آشنایی نه جهت بحث علمی نسبت به ادله طهارتی که اینا گفتن، روایت ارزان چند تاشو بخونم. یکی از استدلال استدلال کردن به سیره، بعضیاشون گفتن سگات در روایت داره از بکنم عبدالله و عمر از کیه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجدی خب در پیگر نداشته که رضا الکلابو کانت تقبلو و تدبرو فی مسجد نبی صلی الله علیه و سلم، سگا میمونن تو مسجد و میرفتن و قد تدا و افواها علال ارض، درنشون هم به زمین میمالیدن، خب به طور طبیعی سگ این کارو میکنه دیگه، یعنی علال قاعده رطوباتش چی میشه منتقل میشه. و لم یعمر نبی صلی الله علیه و آله و سلم به اخراج، رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمود سگا رو بیرون کنه، ولا به قسل ما مسد همون ارض المسجد، نفهمدن این زمین مسجد رو بشورینش، پس معلوم است که سگوا پاکه. خب این انصافا راستش دلیل خیلی مهمی، حالا گرچه ما بعدن باش کار داریم فعلا باش کار نداریم، اینه که خب واقعا تو شهری که سگا وجود داشته باشن و رفت آمد بکنن، ما اگه قائل به نجاست سگ بشیم خیلی کار سخت میشه. حالا در جوابش اجمالا چی میشه گفت؟ یه وجهش این است که بگیم حالا این اینجوری گفتین آقای اهل سنت، گفته طهارت مسجد که یقینیه، سقوط آب دهن سگ روی زمین ظنیه، یقین هم با زن زائل نمیشه و ما استثاب تهارت میکنیم. ولی خب این حقیقتش به روز اول و دوم و سوم و چهارم خوبه دیگه. وقتی مثلا 6 سال آدم توی مسجد باشه طبعا چی میشه؟ طبعا خب علم اجمالی پیدا میکنه که هر 2 متر مربعش بالاخره یه جاش نجسه دیگه. مگر اینکه شما بگین خب مسجد پیغمبر اکرم سقف هم نداشته، چون سقف میشه بارون میومد، چون بارون اومده پاک میشده مثلا. فرض کنید
از روایتش بود که امر به قتل در
کافه هم بودن، امر به قتل کلاب که حتما فرمودن. بله خب اونم کلاب چی دیگه؟ کلاب کلب
هراش،
کلب هراش سگای چی؟ سگ سیاه. و اونم باز اختلاف کردن که سگ سیاه سید هم باید کشی یا نه. بزرگان ما که مولا فرمان نه سگ سیاه سید نباید کشی، اون روایت نازل به اون سگای سیاه. ولی یه روایت داریم که میگن از سگ سید هم اگه سیاه باشیم حضرت چیز کردن تردش کردن.
اون
نه دیگه، سگایی که سگ پاسبان داشتن برای گله ها برای شگاه اینا مثلا آقل که من این رسمی هاش سگه رو من پاشو ببندن جا راه نده که ونن دیگه میچرخن برای خودشون. هر سگی هم دارم کدوم محله است برای کجا هست میان و میرن. ولی این روایت داره که سگ سیاه، یه روایت که بلند داره که کلن حضرت فهمدن سگ های طایفی از جن هستن و یه روایت مطلق داره. بعد یه روایت خاص داره که نه سگ هایی که کلن سیاهن اینا دیگه جن هستن. بعد اصحاب بحث کردن که فقیه یعنی بود که اگه سگی بود سگ سید بود سیاه سیاه بود اونم مشمول این روایت میشه. آنها گفتن نه ظاهرن مشمول روایت نمیشه، اون روایت نادر رو سگیست که سگ چیز روایت سگ
کامل سیاه باشه. بله
چی؟ واقعی انسان جن یعنی؟ حالا این روایتش که این حالا من واقعیتش که خبر ندارم ولی روایتش ببینید نه تو تازه قاطی نشده سردن. یه مسئله این هست که جنهایی که الان جنن واقعا یعنی پوشیده هستن، اینا گاهی خودشون رو شکل سر و گربه سیاه میکنن میان بین آدم ها تردد میکنن بعد یا غیب میشن میرن. این اگر بابا چی هست؟ بابا تبدله. یکی دیگه نستش که نه اینا کلن یه طایفه از جنن، مثل اینکه مثلا داریم الاکراد و طایفت رو از جن، یعنی بعد از طوائف جن بودن بعد حالت چیزشون عوض شده، حالت تجسم پیدا کردن دیگه، به این شکل نسلشون این شکلی ادامه پیدا کرده. یعنی انگار مثلا یک جور خوش شکل آدم میکنه مثلا عرض میکنم بعد یه کار بعدی میکنه دیگه نمیتونه برگرده، همین شکلی میمونه دیگه. دیگه میمونه که میمونه دیگه.
محصول ازدواج جن و انسان مثلا
ممکنه تو بحث اکراد که خب احتمالش زیاده، ولی تو بحث سگ مثلا من میگم محصول ازدواج مثلا یه جن با سگ مثلا، چون قابل تصور هست که نمیدونم از سگا هم میتونن بچه بیارن یا نه نمیدونم، از آدم ها که قابل تصور
میشه. این روایت اکراد جعبیه؟
بلو شدن که خب
میگه نه، چون که این روایتی که یک طایفه ای رو مذمت میکنن اونا جعبیه.
خب چرا آقا بچه ملاکیه؟ نه آقا دلیل میخواد دیگه، به صرف ادعا که نمیشه که. چرا اصلا بچه شاخصه که هر چون مثلا این موقع شما میگن مثلا حدت غیبت نمیکنن، حدت کسی بدگویی نمیکنن. حالا حضرت در گوشی مدقش دیگه گفتن اصلا نقل کرده دیگه، ولی نمیشه تکذیب کرد که حضرت در گوشی مدقش هم نگن. خب مثلا علا اکراد و طواف
الان
مرجع حد
موجب مذمت و دوری
و اینا اون روایت که اینجوری داره دیگه، داریم که اخلاقیاتش و اینا چیز نیستش دیگه، اخلاقیات خیلی وفادارانه نیست، تعهد پذیر نیستن. اون روایتش اینه یه باشه معامله نکن
نسبت به سگا خوبه
میده نسبت خلی سگا رو شلا میرسیم. سگا توی روایت ما داره که موجودات پلیدی هم درسته، بعد حالا این پلیدی چه جنسی از پلیدی هستش، صرفا پلیدی تعبدی شرعی یا پلیدی باطنیه، اگه دو آخرش بهش برسیم دیگه. بالاخره هرچی هست رسول الله صلی الله علیه و آله اینا رو بکشید و حدت از اینها ابراز انزجار فرمودن.
اگه جن رو بکشیم اشکال نداری؟
والا ظاهرا احکام کشتن جن ها کاملا واسه ماها تابعه شده است که تابعه فقه خودمونه. یعنی مثلا جن مثلا مسلمون باشه نمیشه عدتش کرد، جن کافر باشه اگر چیز باشه مثلا موذی باشه حتما میشه کشتش، اگه موذی نباشه دعوتش به ایمان بکنن ایمان نگره میشه کشتش، اگه اهل کتاب باشه خب میشه مصداق حربی دیگه. آخه
چون
قاده حربی دیگه
دارن
آقا نمیدونم مثلا سگ حق میم از جنگ
مثلا همون سگ سیاه میشه میاد آدم گاز میکنه
ممکنه دیگه، ولی اگه تبدیل به حیوانی بشن میگن چیز دارن دیگه
احکامشون هدر،
ولی من خرج هم زیه فدم و هدر دیگه احکام اون تا حالا نمیخونه اجازه بدیم اجازه بدیم بحث کنیم من بحث کنم نشه قاطی نشه یعنی روغن و چربی بدنش آب دهنش آب بینیش اینا دیگه مثلا ادرارش که محل بحث نیست اون که معلومه که نجس حالا این یه مسئله یه احتمال دیگه این است که بگیم نه اصلا مسجد رسول صلی الله علیه و سلم بارون هم نمیواد نجس میشه ولی خب در نماز خوندن که طهارت مکان شرط نیست ولی مشکلش اینه که خب اینا رو همون مسجد سجده هم میکردن یعنی مثلا ما که مهر نمیذاشتن مثلا این توجیه دوم قابل پذیرش نیست مسجد که دیگه باید پاک باشه دیگه طبیعتا پس ما باید یه طوری چیکار کنیم یا اینجا استصحاب طهارت جاری بشه یا چی باشه یا با بارونی چیزی اینجا تطهیر بشه و بعد بشه مکانی که
طهارت زمان رسول الله خب نجس نبوده یعنی بعدن نجاست
هنوز تشریع نشده بوده
من
بله مثلا بگیم این فرقی مثلا اگر بتونیم در بیاریم که مثلا حکم تشریع مثلا نجاست سگ من مثلا سال آخر مثلا چی داشت ولی حالا مسئله تا اینجا هم ختم نمیشه چون بالاخره زمان شیخین و زمان خود حضرت امیر صلوات الله علیه و اینا بالاخره اینا اونجا رفت آمد می‌کردن این مسئله خاصه خیلی مبتلابه‌ایه که اگر ما احکام تعارض نجاست رو اینجوری بار کنیم یه بارون بیاد سگا برن مثلا یه جلو زمین رو به چرخن و را برن تمام اینجا سرتاش علم اجمالی میشه
یعنی بعدش جمع شده که تا میگی تا زمان هستن
نه حالا بعدا این زمان مثلا واسه مسجد در محکمی زدن مثلا خونه‌ها دردار شدن مکان‌ها مثلا واسه خونه‌ها باشه تو سگ نمیاد
سگ تو خود خونه نمیاد ولی تو محیطشون نمیواشه بازم این مشکلاتی
میشه خب حالا دیگه اونجا سجده نمی‌کنن یعنی نماز رو باز ممکنه شوبه کمتر میشه اونجا میشه متنی بر تنجس متنجس که میگه مراد دست می‌ذاری به اون اون بین این بین ولی خود مسجد مستقیما دیگه خودش متنجسه دیگه نیاد به تنجس بعدی چه نداره ولی سگ یه بار خیس بشه خودش یه تکون بده کل اینجا میشه علم اجمالی دیگه یعنی دیگه آقایان که علم اجمالی خب اینجا قبول دارن دیگه
علل من نجاست هم که فوری باشه از نفسی مزمن شد
والا اینم بازی مسئله است برای خودش به قولش من اگه واقعا چیز باشه یعنی سگ رفت و خیس اومد بیرون من کل واسه چه لای میگیرم دیگه ما که الان اینطوری
نه باید وایس هم اونجا که بارون بیاد
بله یعنی این شبه خلاصه گرچه اینجا راحت اکناش رد شده ولی این استدلال که استدلال مسئله تاریخی است جای تعامل رو گوشه ذهن اون باشه حالا ما ان رفتیم به واتو خوندیم بعد برگردیم بریم سراغ این معیدات
ما در مورد مثلا ادرار و مدفوع سگ داریم که مثلا اون زمان دستور داده باشن یا فرموده باشن که آقا مثلا بیان طهارت رو طهارت از ادرار رو یا مدفوع
نه ببین علل قاعده اینم
علل قاعده اگر اینطوری که می‌فهمید باشه سگ وقتی میاد تو اونجا بالاخره کاری هم انجام میده
خب ولی انقدر چیز انقدر شایع نیست مثلا شما تو همین روستا ایران برین مثلا کم جایی پیدا میکنید که مثلا فرق مدفوع سگ پیدا بکنید مثلا ولی اینکه سگ خوش به ماله محل ابتلاش مثلا 500 برابره چون در یه نقطه مدفوع میکنه ولی مثلا عدیم مدفوع تا مدفوع بعدی 500 جا مالیده میشه دامن علم اجمالی فرق میکنه ممکنه بگم خب سگ مدفوع میکرده خب حتما جمع میکنه تو مسجد این طبیعیه بلکه کلا یه سگ خیس رد شد تو مسجد رفتن کلا مسجد آب بکشن میگن آقا امروز کلا نشد ما باشی این کارو میکنیم دیگه مسجد کفش خاک باشه یه سگ خیس بره بده بده کنه بیاد بیرون ما کلا تو مسجد امروز نشد نماز خوندی علم اجمالی شد دیگه بریم بیرون نماز بخونیم دیگه ولی همچین فضای نه این نکته تو زن اون باشه دیگه فعلا نمیخوام شروع کنیم روایت دلیل بعدی گفتن ابو هریره در صحیح بخاری آورده که یه مردی یه سگی رو دید که خلاصه خیلی تشنه است کفششو گرفت و رفت با کفشش آب برداشت و اومد آب داد به این سگو سگه رو سیراب کرد و خداوندم شکرانه این کارشو به جا آوردیم من خدا رو برد بهشت حالا از سند روایت همش بگذاریم دلالتش با من خیلی سسته گفتن این دلالت رو طهارت میکنه چرا؟ چون تو روایت نگفته که بعد از اینکه آب داد به سگ کفششو شست خب این دیگه معلومه که خب ربطی نداره دیگه
بهشتی هم که بوده پس همه
ما گفتن این مسئله اون یک نتی نکته ای داره راستش نکتهش این است که قائل اینو به نجاست سگ کنن سگ رو که نجاس شهری میدونن موجود پلیدی هم تلقی میکنن ولی تا اصلا اشکال کردن که اگه سگ نجاسه چجوری سگ اصحاب کف میره بهشت اگه سگ مثلا نمیدونم نجس هستش چرا مثلا احترام به سگ گفتن بدین ظلم بهش نکنین کتکش نزنین این ناخودآگاه می‌خواسته که بابا آب دادن به سگ آدم بهش دم میره پس این حیوان شریفیه پس نجس نیست شاید ارتکازش این بوده ولی استدلالی که توی کتابا بیان کردن گفتن چون حدیث متضمن این نیستش که کفششو شسته باشه درسته که این معلومه حرف بی ربطیه دیگه بگیر
بهش
رفتن کرد بتونن آره وارد داریم که مثلا سگ اصحاب کف یک از حیواناتو بهش دید
مثلا این مرد خودش
نه این روایت جوی داره که فشکر الله و لحف ادخل اول جنه مد این روایتی که خدای مدخل فرستاده بهشت دیگه دیگه روایت دیگه داره که
و بعد از کی روایت کرده؟
از ابو هریره رسول خدا دیگه.
یعنی رسول خدا فرمودن که مثلا السلام الجنه؟
بله این پیش فرضش. ما رو ابو هریره قبول نداریم؟
نه 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 همین نه. این که فشکر الله له بعد خلال الجنه، یعنی کلام رسول الله تو روایت
نه داره این کلام رسول الله. ولی خب مگه بازم نگاه کنیم، شاید از باب اعتماد به قول مثلا صحابه چیزش کردن.
بعد اون دور نگفتی که مثلا قول مثلا
این مدی الان من را آرش میخونم نه نداره، ولی ظاهرا چون تو صحیح بخاری علاوه داره رومی ان ابی هر نمیدونم، بعد نگاه کنم الان با قاطعیت قضاوت کنم. ولی برای اونا که حجت بالاخره، برای اونا که به اقوال صحابه عمل میکنن،
اونا که سنت از این چی میفهمن؟
میفهمن که اتفاقی افتاده، یعنی صحابه مثلا حرف بی خود نمیزنن، حتما مستندی داشته.
چندشون گفتن اخلا و جنه، یعنی چیزی میدونه،
یعنی حتما رسول خدا شنیده یا مثلا یک کتاب آسمانی دیگه ای دیده، یعنی منبع معتبری نقل کرده و خودش مثلا نیومده مثلا بگه مثلا فرض نمی پیش برده کلامش نمیده. روایت دیگه داره که سوال رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الهیاض التي تكون في ما بين مکه و المدینه فقیل له ان الكلاب و السباع ترد عليها حتى فقال لها ما اخذت في بطونها و لنا ما بقي شراب و طهور. ما بودن که این حوض‌هایی که بین مکه و مدینه است، سگ‌ها و حیوانات درنده میان واردش میشن، واردش میشن تو زبان عربی که میگن توش، درسته؟ چون تو زبان عربی میگن دخله و رده الان ما یعنی چنگیت سرش استفاده میکنه، درسته؟ بعد از اون اینا هر چی که برمیدن برای خودشون، ما بقیش برای ما هم شراب است، یعنی مینوشیم و هم طهور است، یعنی باش وضو میگیریم و میشوریم. خب این حدیث هم از نظر ما که جوابش روشنه، چون ما تفصیل قائلیم بین ماء قلیل و ماء کرد دیگه. میگه من القاعده الحیاض التي بین مکه و مدینه، اینا چی بودن؟ اینا آب کر بودن. حتی چون آقا کم دارد حوض، کر خیلی حوض اطلاق نمی کنن. کر چیز بزرگی نیست که کر مثلا سه وجب در سه وجبه دیگه. من اونم یه آبگیری که مثلا اینجایی باشه الان القاعده مثلا بقید یک مثلا مقدار متعارفش کر. حتی بعد یه گفتن نه این اطلاق دارو آره ما کسا این راحتر قبول نه فرد تاریخی اهل سنت رو مرور میکنیم دیگه. بعد اون اطلاق داره، شامل قلیلش میشه، شامل کثیرش هم میشه. بگذاریم. یکی دیگر استدلالی که کردن، گفتن که مثلا در آیه شریفه آمده که سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب تا آخر دیگه. و از این آیه معلوم میشه که خلاصه اولا سگ شرافت داره، خدا مدحش کرده، بعد سگ در کنار اینا زندگی میکنه، اونا اونجا خوابیدن سگ هم کنارشون خوابیده. چجوری میشه که اینا مؤمنین باشن اینقدر مثلا محترم، بعد یه سگ نجس هم کنارشون چیه مثلا باشه دیگه. و زمین میکنین بهش استصحاب شرایط ماضیه رو، وقت در شرایط ماضیه پاک بوده الان هم پاکه. علاوه بر اینکه به خصوص ما معتقدیم که من نمیدونم معتقدیم نیستیم اختلاف، ولی به قیلی یک احتمالی اصحاب کف هنوز هم مثلا چی هستن، هنوز هم در غارن. خب اگه شهر اسلام بیاد سگ نجس بشه، سگر ملاکه بردن برنش بیرون. حالا جواب این مسئله که بعد چون روایت داره که از حضرت پرسید که سگ تو خونه باشه اشکال داره یا نه، حتی فهمان اگه یه در فاصله باشه اشکال نداره، یعنی سگ تو اتاق نباید باشه، در اون بیت. بیت معنی اتاق خونه، هر که این بیت در زبان عربی قدیم معنی اتاق، ولی اگه تو اتاق بغلی باشه کراهتش برداشته میشه دیگه، ممکن ملائکه داخل نمیشن تو اون اتاق، داخل نمیشن اون ملائکه خاص. بعد گفتن اتفاقا سگ اصحاب کفم که دم دره برای این هستش که عرفاً در محل حضور اونها شاید نباشه، که البته با اصلا ذرایه بلوسید، یعنی آماده جلوی جلوی که تفاوت عرفیش و اون شن و منظرت معنوی شون هم حفظ بشه. ولی به هر حال اینا که معنو دار بر تارت نجاست نیست داشتی بگذار.
یه
دوباره
که مثلا هر روزی که عملش کم میشه
بیراتی کسی تو خونش داشته باشه، بله خب یعنی اونا از حضرت پرسیدن فقط مال جایز که مالم یکن بینگه و بینه هو باب. اون بقیه در اون مال کسی که واقعا پیش خودش نگه داره، مثل یعنی مردان زمان ما که تو اتاقشون سگ میارن، ولی سگ گله، سگ نگهبان، هرچی اینا که بیرون اتاق باشه کراهتش برداشته. اونا که قائل به طهارت شدن گفتن لعابش یعنی آب دهنش نجس هست. گفتن خب آب دهنش نجسه چون تو روایت داره که حضرت فرمودن از ولوغ کلب باید انا را بشورید، درسته؟ و این شستن دال بر نجاست چی هست؟ خلاصه لعاب کلب دیگه، آب دهان کلب. اما خودش مثلا چرا چی دستش، خودش چرا پاکه؟ گفتن خب اصل طهارت دیگه، ما دلیلی بر نجاست خودش پیدا نکردیم دیگه. اما کسانی که قائل به نجاست مطلق شدن، اینا از کجا چیز کردن گفتن نجاست مطلق؟ واقعیتش خب اهل سنت همچین دلیل خیلی مهم برای نجاست مطلق ندارن، گرچه شافعی و ظاهری فتوا دادن یا مثلا جمعیت حنابله اینا دلیل مهمی ندارن، چون روایت اهل سنت بیشتر ناظر است به خوردنشی خوردن از ظرف. اما اینکه اگه مثلا خودش تماس برقرار بکنه با بدن انسان باید شست، در منابع اهل سنت اصلا چیزی پیدا نمیشه. احتمالا حالا یا ارتکازی منشون بوده یا تحت تاثیر فقه شیعه قرار گرفتن. اینم که شما میبینید این فتوا از شافعی و حنبلی است، خودش یه جای تاریخی مثلا نشون میده، چون حنفی و مالکی خب تو عصرش تو عصر صادقان علیه السلام بوده، ولی شافعی و حنبلی متأخر از ائمه مال، احتمال که تحت تاثیر فقه شیعی قائل به نجاست مطلق شده باشن مثلا درشون هستش.
حنبلی هم تحت تاثیر قرار گرفتن؟
خب بله، چون حنبلی خیلی متأخرن دیگه، بعد از شافعی است دیگه.
بحثیس ارتباطشون با اهل بیت چیز نداشتن؟ سعد نداشتن؟
نه، احمد رو حنبل که خیلی به علم احترام بودن، همه شما علم احترام شدن. خب اما دیگه بکنم روایات خود شیعه بریم. ما اقوال شیعه تو بحث خنزیر قرار بود بررسی کنیم جامون، به خاطر من با اجازهتون اقوال شیعه رو تو بحث کل و اول نوشتم که اینا رو اول بحث بکنیم بعد اون سراغ روایات، چون بحث خنزیر رو کل تو اقوال علمای ما حکمش تقریبا یکیه. برای اینکه یه مقداری بدونیم این اجماعی که به وجود اومده از کجا هستش، یه مرور اجمالی بکنیم امروز سریع رد میشه دیگه. حالا نه من خیلی حوصله دارم سریع به دقت بخونم، نفهمم شما که واسه ما 4-5 جلسه اقوال بخونید، ولی اجمالا میدونید که خب سر زبان ها معروف است که نجاست کلب و خنزیر اجماعی است دیگه. قرار است که خیلی فقها اصلا ادلهش هم بررسی نکردن، تو حواشی و شروع عرف نگاه کنید گفتن اینکه اجماعی است و مثلا محل کلام نیست. تو سکه بعضی میفرمودن که لا یبقو که از ضروریات دین باشه، یعنی یه جوری ساعت میگن کنم خواسته لرده بر اندامش میفته. اما
بعضی هستن که میگن که طاهر هم میدونن کلا اربعه رو همش چاپ اینا گفتن، ولی بعضیشون قاضی طهارت هم قیاس کنم فروششون جایزه طهارت هم
بعد از شافعیه.
نه شافعی نه، بعضی از اهل تصنن.
آخ خب عرض کردم که یک مالک کلا پاک میکنه،
مالک
کلا کلا هم لعابش هم بدنش رو
میگه، هم که
باید جواز بیعش
دلیلش
جواز بیع و دلیل بر طهارت گفت، اونم که مشکل دیگه. ابو حنیفه هم پاک میدونه، فقط ابو حنیفه لعابش رو نجس میدونه. حالا این ما اقوال شیعه رو خواهیم نقل کنیم، علاقه داره بریم سراغ کتابایی که دستمون هست دیگه. این ها که بنده پیدا کردم اینا شو یکی یکی مرور بکنیم. اول از همه
مرور من فکرم
بله وافی باشه، نه من رو جایم فیض
شاید
فکر
کنم
من
فیض
باشه. ابو حنیفه میگه هر کار نیست کنم ابو حنیفه.
حالا
این ابو
حنیفه
از
کجا پیدا
کردیم؟
ما
تفصیلش رو پیدا نکردیم که مثلا شهرش پاک باشه دیگه نشه نیست.
والا من دو سه جا خوندم، چون من چند روز پیش مطالعه کردم، ولی دو سه جا در مورد ابو حنیفه گفتن که ابو حنیفه گفته بدنش پاکه لعابش
نشون میده مفقود فلسفی و مجموعه نوبی.
والا اونجا گفته چی؟ اونجا
گفته
خب نجاست خودش یا لعابش دیدی ندارین شما؟ نه
بیت نداریم، اون نقلی که از اون کتاب کرده بیت نداریم.
نوری دو سه تا کتاب گفته دن، یعنی گفتن اصل طهارت تو خودش جاری میکنیم، لعابش هم که نجسته. چون اون عبارتی که اون دفعه من میخوندم مقنیه مقدار راجع خودش بود دیگه، ورش که داشت میخوره گفتد به اتفاق نجس است. ابو حنیفه عدد برای شستنش نگفته، بقیه عدد گفتن درسته، ولی در مورد خودش وقتی صحبت نمی کنن معنیش نگه پاکه اگه چه یک مذهبی صحبت نکرده بودن.
از اینش فهمیدی؟
نه من که رو کتابا نفکرم، من کتابای حرفیه رو مستقیم نگاه نکردم اصلا.
اینجا در از خارج آیت الله موسوی گفتن تذکره جلد 1 صفحه 66 میگه ابو حنیفه میگه که
نه تو چند تا کتاب نوشته، یعنی مثلا اشت شازی نبود اینقدر. حالا باز داره نگاه
بکنم،
حالا این کتابای خودمونو ببینیم. من به ترتیب تاریخ اینا نوشتم، حالا رفقا نگاه کنم من دیگه. اولیش مرحوم کلینی، مرحوم کلینی اگه بخوایم فتاواشون رو به دست بیاریم، خب تنها راهی که داره اینه که از نوع تبویب احادیث به دست بیاریم. ایشون کافی جلد 3 صفحه 61 یه بابی دارن، باب الکلبه یصیب الثوب اول جسده و قی. اون باز غیرهی باشه، این احتمالا اشتباه اعراب زده. باب الکلبه یصیب الثوب اول جسده و غیرهی مما یکره و ان یمس شیء من. این حتما اشتباه اعراب زده حالا، ولی خب عجیبه که
بله
حتما کلبه میگه باب سگی که به لباس و بدن میخورن و غیر سگ. مما یکره و ان یمس شیء من، هر چیزایی که ناپسند است که چیزی از او مس شود. درسته؟ میخوان الان یکی میخونیم رو حتی شد دیگه. کلمه یک راو که تو کافی هم برای حرمت و هم برای کراهت، اگه ملاحظه کرده باشید عناوین ابواب کافی کاملا کراهتش اهم از حرمت و کراهت از عنوان ما نمیشه فتواهشون رو به دست بینیم، ولی سیاق فهمشون رو ببینید چه رفاتی و کنار هم گذاشته. اول علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریف عن محمد عن من اخبر عن ابی عبدالله. حالا اینا سندشو بعدا مفصل قرار بحث بکنم، الان فقط می‌خوام فضای کلینی رو به دست بیارم. اذا مس ثوب کلکل، اگر کلبی لباس شما رو مس کرد، ان کان یابسا فنزه، اگه خشک بود آب بپاش، اگر رطب بود بشو. دوم حماد بن عیسی از حرید از محمد بن مسلم قال، که احتمالاً روایت بالایی است، فقط اونجا یه من اخبارات داره پایینش نداره احتمالاً. سالت عبدالله عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه. یه سگ خورد به آدم میگن بشو دیگه، چه نداره خوش باشه یا خیس باشه تفصیل نه. سوم محمد بن یحیی از امرکی ابن علی نشابوری از علی ابن جعفر عن اخی حضرت موسی بن جعفر سالته عن الفاره الرطبه، پرسیدم یه موش خیسی افتاد تو آب بعد ما رو لباسا راه رفت، ای صلا فیها، تو این لباسا نماز بخونیم. علفان اقسل ما رأیت من اثرها، اونی که از اثرش دیدی بشور، و ما لم ترهو فنزه خبر ما، اونایی که اثرش ندیدی آب بپاش. چهارم سألت هل يحل ان يمس الثعلب والارنب او شأن السبا حيا او ميتا، آیا جایز است به روباه به خرگوش یا یکی از حیوانات درنده دست بزنیم چه زنده چه مرده؟ فرمودن که لا یزر رو، حکم تکلیفیش اشکال نداره، ولیکن یغسل و یده، دستشو چیه؟ بشو. پنجم سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یقع ثوبه علی جسد میت، یه نفری لباسش میفته روی یک مرده ای، فرمودن اگر این مرده رو غسلش دادن فلا تقصد ما اصابه ثوبه، نمیخواد بشوری لباستون، اگر مرده رو غسلش ندادن فقسل ما اصابه ثوبه، اون قسمتی که لباست خورده اشکال کن بشو. خب مرم کله این اینجا میگن یعنی از آب برد المگیت، این مال وقتی که مرده چی شده؟ سرد شده. و حالا دیگه آیا مربوط مرده است که خیس باشه یا خیس نباشه؟ اینجا فعلا تفصیلی چیه؟ نه. شیشم باز جناب امرکی از علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر،
حالا این کلبش از کجاست؟ اون مگه
کلب نیست؟ نه 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 این کلب نیست دیگه، این عنوان باب چی بود؟ الان عنوان باب اشتباه زده. کلبی که یصیب الثوب اول جسد و غیر کلب از چیزهایی که یکره و انیومسته شیعان من. شیشمش ایشون مثال داده به خنزیر، یعنی روایت خنزیر رو آورده، اون هم روایتی که خودمون گفتیم داله بر نجاست خیلی نیست، گفت یه کسی لباسش به خنزیر خورده نشسته نماز خونده، تو نماز رو چه کار کنن؟ حضرت اون اگه تو نماز دیگه فریمزه ادامه بده، اگه وارد نماز نشده آب بپاشه، مگر اینکه توش یک اثر و نشانه باقی مونده باشه که بشوره. خب ما باشیم الان این تبویه مرحوم کلینی چه برداشتی باید بکنه؟ ظاهرش دیگه این مرحوم کلینی تو نگاهشون چی؟
نجاست قبول دارن.
نه قبول ندارن. چون ایشون کلب و با فره و با خرگوش و با ثعلب و با بقیه حیوانات درنده و با همه رو کنار همدیگه آوردن، تو همه رباطش هم داری اگه دستت خورد خوب بشور دیگه.
اونوان چون رو دارم
که برای اومن ما یک
مگه شستن
دادن
جسد
میدونستن؟ یه مرکولی نمیگیم
دونستن؟
خب هدی، ولی این شستن رو ازش شستن الزامی میفهمیدن یا تنظیم میفهمیدن؟ درسته؟ نه مطمئن که چیزی نیست میشه خراب، ما هدایت من گفتیم از این سیاق چی حس میکنیم وقتی روایت کلب میذاره کنار روایت موش با همون سیاق، کنار روایت خرگوش، کنار روباه و حیوانات درنده، همش هم با یه سیاه میگه دستتو بشور، درسته؟ و یه عنوان نجاست و اینجور مثلا نگفتن مثلا بابا نجاست الکرد مثلا بعد دو
با همین رو تو بابا نجاست الکرد این اصلا ندارن کنن،
نه اصلا بابا نجاست الکرد ندارن اصلا حالشون میشن قدما و کلن عنوان نجاست الکرد مثلا ندارن، درسته؟ یعنی ما نگاه که میکنیم تلقی خاصی به این تو کلامشون در تفاوت بین کلب و غیر کلب، حالا شده جلوتر هم یه روایت داره توی روایتی که حالا بعد هایش حالا قرار رو بخونیم تو هم روایت از علیم جعفر زارن یا مثلا بعدی روایت دیگه ببینیم مثلا اینجوری داره میگه که پرستم در مورد موشی که میخوره به لباس، حضرت فهمدن موش اگه خیسه درست بشور، اگه خشک اشکال نداره، ولی کلب مثل ظالم. یعنی فضای روایی اون موقع، فضای حدیثی، فضای اینه که یا موشا مثل سگا نجس بودن یا سگا مثل موشا نجس نبودن، بالاخره این دو تاست دیگه. یه فضای مثلا تفاوتی بین اینا تو کلمات دیده نمیشه. حالا کل اینی که قدیمی ترین متنی که حالا بنده دسترسی پیدا کردم. نمونه بعدی فقه الرضا. یعنی فقه الرضا تو ابواب نجاسات که از نجاسات کلب هیچی نداره. از نجاسات خنزیر هم هیچی نداره تو ابواب نجاسات. فقط اونجا داره که تو کتاب طهارت کلب و خنزیر رو اگه دست بزنی وجود باطل نمیشود. اون دفعه که توهمی بود و از حضرت هم تو روایت پرسید. اما توی باب صلات داره باب 53 باب لباس و ما یکره فیه صلات و دم و نجاسات و ما یجوز فیه صلات. و ما اعلم رو یرحمه کلا انکل لشین انبتت الارض اینطوریست و اینطوریست تا میاد میرسه به کذالکل جلد که حالا اینجا قائل هم بودن که پوستم با دباغی پاک میشه و حالا به ایناش هم ما فعلا کاری نداریم رد شیم. میاد جلوتر میگه لباست باید خوردنی ها نباشه، از مثلا نمیدونم ببخشید اگه میخواید روش سجده بکنی از ما انبتات الارض نباشد و نمیدونم چه نباشد و چه نباشد تا میرسه به اینجا اروی ان العالم ان قلیل الدم و کثیره اذا کان مسفوحا سوا، اگر خون خون مسفوح باشد کم و زیادش چی از همه با هم دیگه مساوی است و اگر که ترشح بکند به مقدار کمتر از درهم نماز در او جایز است، اگر بیشتر از درهم باشد شسته می شود. و در مورد خون دمامیل که به لباس می خورد و به بدن روایت شده است که نماز درش جایز است و من روایت می کنم که جایز هم نیست و روایت شده است که عیبی در خون پشه و کک نیست و روایت میکنم که دم تو مانند دم غیر توست و روایت میکنیم که کم بول و قاعد و جنابت و بسیارش مانند هم است، باید شسته شود. اگر بدانی و اگر نمیدانی باید کلش خلاصه بشوری دیگه. و همچنین روایت میکنم که بول ما لا یجوز و اکلهو در نجاست حکمش حکم بول انسان است، درسته؟ و بول ما یاکل و لحمو اشکالی ندارد و هر آنچه که خورشید برام بتابد یا آفتاب برام بیفتد اگر نزد شده باشد با نور خورشید پاک می شود، اما لباس پاک نمی شود مگر با قصد. این هم بابش این لباس مسلی. عنوانش چی بود؟ باز دقت بفرمایید عنوانش باب لباس و ما یکره فی الصلات و دم و نجاسات و ما یجود فی الصلات.
این باب و دم و باب و نجاسات
چی؟
دم و نجاسات
بله
باب و لباس و باب و دم.
الان خدا این معنیش این دمیست که به لباس ریخته است دیگه. چون دمو که قبلا جداگونه بحث کردن. چون نجاسات ایشون بول و قائت و دم و منی رو بحث کردن. کلب و خنزیر رو بحث نکردن. اینجا هم که تو لباس مصلی اومدن که می‌خواستن دقیقاً ما یکره فیه الصلات و ما یجوز فیه الصلات رو بگن، گفتن لباسی که خون داره، لباسی که منی داره، لباسی که بول و قائت داره، یه اشکالاتو داره. اما لباسی که به سگ خورد و به خوک خورد و نمیدونم این حرفا، این صحبت و خبری نیست. صحبت از نجاست سگ در فقه الرضا من پیدا نکردم. باز والله الله.
مثلا جستجویی
که میاره برامو خوردن آب. اون قصد غلوقشو که داره که بله. نه غلوق کرد که محل بحث ما الان بحث ما بیشتر سر نجاست سلاتی که محل چون غلوق کلبا همه طوائف سنی و شیعه همشون میگن بعد رفعش میشست. حالا دعوت دعوا سر که اسمشون نجاست بذاریم که چی ها؟ نه بعد بدونه مسئله است که از عصر رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمات بوده. سر اسمش دعوا سر تعداد شستنش دعواش در سر همین عنوانش هست نجاستی که منجر به احکام صلات و مسجد و مسجد و این حرفا
میشه. اسمی که بهش میگن نجسه نه
ما بگن تعبدن باید بشوریم یا بگن چون پلیده باید بشوریم.
اون روایت که از اهل سنت خوندیم که سگ میره آب میخوره بعد اشکال نداره از آبش بخوریم، اون بعضی مطلق کردن
آن فرق داشتن بین ظرف و بین حیاض، ولی در ظروف گفتن اگه انا بود انا رو باید بشورید، آبش هم بریدی مثلا،
ولی در حیاض اگه باشه حتی اگه کمتر از کرم باشه آبش هم میشه بخوری و
آره اونم یه فتوه است که ما تو شیعه قائل نیستیم.
خب یعنی پس بالاخره یه اجماع یه جورایی نداریم
در خصوص ولو. حالا مثلا ببین در ولو در انا ظاهرا اختلاف نظری نیست، حتی حالا بعدم ما که احاطه که نداریم، ولی در فتاوای مشهور کسی که از ظرف میخوره ظرفش رو فقط باید بشوره، هیچ غذای دیگه نخوره،
آبش هم نخوره،
آبش هم نخوره. بله چه
کار است چه کسی قائل بشه که تو یا مثلا بحث بیاز کمتر از کور باشه سگ بخوره آبش رو بخوریم، ولی تو ظرف اگه بود
آخه ببین بالاخره یاد هرچی هم باشه مثلا ظرف نیست دیگه، بالاخره مثلا یه لگن مانندی هست مثلا، درسته ممکنه ما ظروف رو بشوره، اما اینکه بیابون آره در آب جمع شده بود اونو خیلی چیز نیستش دیگه، چون معنی هم ندیگه رو بشور نشور بدم
مثلا سر آب خوردنش دیگه، یعنی کسی میتونه بگه اون جوابش رو مثلا
نه میتونه این از جهت فقهی منظورتونه یا خارجی که گفتن دیگه
نه میخوام بگم ناسازگار این دو تا دیگه،
این واقعا روایت داشتیم خب تعبد بود دیگه، گفتم جواب وسط بیابون بوده مثلا گاف حیاتی که بین مکه و مدینه است مثلا مورد نیاز بوده خاک بوده ده تا توجیه میشه کرد دیگه آفتاب بوده نمیدونم اینا قابل توجیه دیگه، حالا ما که میگیم نه تو فقهشی نه ما اصلا با اعتبارش کار نداریم، ما داریم الان از زاویه اقوال علمایشی نگاه بسن بگیم فقه خردار بگیم شرمقانی نوشته بگیم پدرش قصدوق نوشته، درسته تلقی اصحاب چی بوده نمیخوام بگم روایت معتبر است رضا در
اینکه ما اصحاب
نه ولی اون
که هزار سال بعد از شرمه کتابش پیدا
خب این که احتمالی که کسی مثلا در قرن دوم نشسته نوشته باشه که تقریبا منتفیه که کی بیکار بشه مثلا کتاب اینجوری بنویسه در قرن دوم یازدهم هیچ خاصیت داشت متعدد نمیشه متنش و قلمش و اینا یقینا متن و قلم قرن دوم سوم چهارم بیشتر عباراتش هم که منتهی بر عبارات رساله پدر شیخ صدوق و شیخ صدوق دیگه مثلا نظام مسلمان یا مال حالا ایشونه یا به نقل مال شرمقانی که مثلا قبل از اینکه معاصر کلینی حساب میشه، یکی از این دو تاست احتمالاً، اگه مال امام علیه السلام نباشه که باز بعید مال امام باشه. قال سید المرتضی، اما سید المرتضی توی کتاب ناصریات که اصلا داره المسئله تو تاسعت اشرته شعر المیتت طاهر و کذالک شعر الکلب و الخنزیر، میگه دیگه خیلی سریع دیگه ناصریات کردن رفقا میشناسن دیگه، سید المرتضی از نظر مادری مادرشون حالا دقیق هم نیست نوه یا نواده یه چیزی نوه یا نوه نوه ناصر کبیر هم ناصر کبیر از ائمه زیدیان که تو همین طبرستان و شمال ایران دفنن دیگه، علمای ما میگن ایشون امامی بودن تقیه میکردن شواهد متعددی هم دارن، زیدی هم که خب ایشون از ائمه خوش میدن ناصر اتروش بشون میگن اگه درست حرفم ناصر کبیر و هر حال عالم خیلی بزرگوار بودن از سادات اجلا هستن، این جناب ناصر ایشون یک کتابی داره در علم فقه که مسئلت و مسئلتون فقه خودشون رو نوشتن، فقهشون هم یه فقه مخلوط از فقه شیعه و سنیه، ولی به علاوه سید مرتضی
ناصر کبیر تقیه میکرده
سید مرداد نواده دختریشون هستن کتاب جدشون رو برداشتن بعد شروع کردن شرح کردن و تنقیح کردن دیگه، کلامشون رو میارن اونجا که مخالفن توضیح میدن استدلال مثلا شو از ناصریات، تو ناصریات متن ناصریات داره چی شعر المعتاد طاهر و کذالک شعر الکلب و الخنزیر، حالا مرحوم سید چی میفرماید؟ میفرماید که هازا صحیح و هو مذهب اصحابنا، این که شعر کلب و خنزیر پاکه مذهب اصحاب ماست و هو مذهب ابی حنیفه و اصحابه و قال الشافعی ان ذلک كله نجس، دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الیه، دلیل ما بر این که این موی شعر و خنزیر پاک است بعد از اجماع متکرر، بعد از این اجماعی که بارها تکرار کردیم، منظور اجماع متکرر اجماعی که از اول کتاب بارها تکرار شده، اگه حوصله کنید نگاه کنید کتابا همون فصله اول و دومش ایشون یه مطلبی که میاره میگه دلیل ما که اجماع مذهب اهل بیت و فقهای اهل بیت است، بعد دوباره میگه با دلیل ما اجماع فقهای اهل بیت است، بعد کم کم میگم بعد هم اجماعی که گفتیم دیگه، ما کلا مسائل اون اجماعی است، خلاصه دعوا معوا نداره مثل شما اهل سنت، بعد از اجماع متکرر این آیه شریف است که من اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متان الهین، خدا فرموده از موی حیوانات میتونید چیکار کنید واسه استفاده کنید و بین حیوان ذکی و میتم که فرقی نگذاشته بعد اگه نجس بود خلاص باید میگفتن. بگذاریم، بعدم بحثای دیگه میکنن که اصلا مو جزء بدن حساب نمیشه، وقتی کسی میمیره موش نمیمیره چون موش قبلش زنده نبوده که حالا بمیره و عرفا میت حساب نمیشه. این کلام سید مرتضی توی ناصریات هستش دیگه. ولی یه جا دیگه بنده گشتم توی عجبت المسائلشون داره ازش میپرسیده اذا اصاب الثوب کلبان ناشفان یصلا فیه ام لا، اگه یه سگ خشکی بخوره به لباس نماز بخونیم یا نخونیم؟ ایشون فرموده که لا تتعدا نجاست الکلب مع نشافت جلده، اگر پوست سگ خشک باشه نجاستش سرایت نمی کند و انما تتعدا مع النداوه والبلل فی عهدهما، وقتی سرایت میکنه که یا لباس یا سگه یا رطوبتی داشته. اما نمونه بعدی صدوق رضوان الله علیه، ایشون که سرایتا تو من لا احضر می فهمد سگ اگر سگ ولگرده نجسه. موش که یقینا پاکه، یه چی که صریحه در مورد بدنش من پیدا نکردم بیشتر از این چیزی.
بدنش مگه
بدون مو هم؟ آره، این اصلا ممکنه مثلا دست شما بخوره به
پوستش.
پوستش
موی میتی با موی زنده فرق نداره؟
نه دیگه، شو گفت چه هی چه میت موش حتی چیز بعیدیه که مثلا اگه این بود باید در قاعده توی مثلا عجبات المسائل میگفت خب اگر چون سگا معمولا مو دارن، معمولا دستشون میزنی به پوستشون نمیخوره، من یه گری گرفته باشه ریخته باشه مثلا سگا
تایفون
معمولا هست کنن
بعض سگا اصلا کنون
قبول بعض چی میگن دیگه
بعض نجات های
ام نداره، اینا تعدادشون کمه در سگای متعارف. نظر القاعده ایشون مثلا باید میگفتش که اگر مو داشته و خورده به شما که هیچ راحت باشه، اگر مو نداشته و به شما خورده مثلا فرض کنید اون وقت اگر خیس بوده مثلا بهشون، اگه خوش بوده یا تفصیل میداد، ولی تفصیل نه.
استدلالشون آیه چطوره؟
استدلالشون آیه خب عموم تمسک کرد دیگه، مثلا
تایید
دیگه. نه اصلا تایید اصل توارث بود دیگه، دلیل نه اصل توارث بس دیگه. ولی ما که از کارهای این سه مثلا سر در نیاوردیم، بالاخره چه فضای موقع حاکم بوده تو هر شهری یه جور فضا میدادن، یعنی خیلی مسائل سیاسی بود که خیلی تاثیرگذار بود، مثلا تو هر فضا یه جور مثلا می نوشتم نمیدونم تو کجا
خوشش
خب نه کجا تو کلام سید مرتضی
از ظاهر اختصاص نقد میکنه، البته از ظاهر اختصاص استفهام رو بهش محل ملاقات بود یه بوسه امارات ملاقات سو
خب این در سید داریم یا من رو زید من لحظه
سیدان توضیح که میدن ایشون ادامهش اینجوری گرفته این گرد به مولا ترگ الحیات بلم یعنی گل احمد نست کنسی زالک از این رو سیده تو توضیحشون میگن که اونجا
یعنی میخوانگه که سید مولا ممکنه آب پاشیش رو قبول داشته شد ولی نجاست من این شستن رو لازم ندونه
ظاهر میدونم میگن ظاهر
ولی خب این شاید ظاهر عبارت سید نگن، اون شاید فتوا خودشون پایین نوشته نشته، ظاهرا اینجوری هست که حکم واقعیش اینه، ولی تو عبارت سید نداره همین چیزی. ایشون میگه موی سگ و خوک عین موی بقیه چیزاست، شاید اون از ظاهر اینو که نظر درست اینه، نه اصلا سید مرتضی قائل به اینه. حالا وقت کتاب شد میگم که من گشتم یه دو دقیقه وقت بدید من تمام بگم بدون فردا دیگه سر دوباره من با شیخ صدوق میگم سگ اگر سگ ولگرد باشه نجسه، خیس بود بیاد بشوری، خوش بود بهش خورد بعد آب بپاشی، اما اگر سگ سگ گله باشه و سگ سید باشه، حالا به قولشون کلب سلوقی باشه مثلا کلب سید باشه، ایشون میگن کلب سید اگر که خوش بود که هیچ، اگر خیس بود فقط آب بپاش شستن نمیخواد. اینم یک فتوای جدیدی، یعنی سگایی که سگ گله و سگ سید هستن خیس هم باشن با آدم بخورن نهایتاً چی ازش، نهایتاً باید آب پاشی کنیم دیگه. گوشه ذهنتون برای یه موقعی که زنده بودم بعد سنگ متنجس یه روزی رسیدیم گوشه ذهنتون باشه که خلاصه توی این روایت ها کلن هیچ جهتی که مثلا سگ خودش تکون بده آبش به ما بپاشه حرفی نیست، ته 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 حرف های ما دست به سگ بزنیم درسته، یعنی هیچ کس اصلا دلش اونجا دیگه نرفته که اگه سگ خوش تکون داد ما چی کار بکنیم.
سگاشون تکون
شاید آباشون آب سنگی خب یه لحظه من تمام بکنم، یک لحظه آخرین نمونه جناب سلداره که سلدار خب به نوعی شاید شاگرد شیخ حساب بشن مثلا، ولی سنن که از شیخ دارن بزرگتر بودن و فرنسان هم رحلتشون هم قبل شیخه. جناب سلدار توی مراسم ایشون فقط که نجاسات سه دسته هستن، یه دسته اونایی که باید کم و زیادش رو ازاله کنیم، یه دسته باید زیادش رو ازاله کنیم کمش رو نمیخواد درسته، یه دسته هم هستن که اصلا باید کمش رو ازاله، یک لای نافی انگار جا افتاد، نه کمش ازاله میخواد نه زیادش، حرف نفیش جا افتاد. میگه اولی که باید کلن ازاله کنی بول و قاعد و معنی و دم حیض و استعاض و نفاس و خمر و اینا هستش، و لعاب کل آب دهن کل، اینا چیزایی هستن که کم چه زیاد باید چیکار کنه ازاله کن. دوم اونایی که کمش ازاله نمیخواد زیادش میخواد، میگه خونای غیر از خون حیض و استعاض و نفاس، که اینا کمش معفو کن عنه، زیادش ازاله میخواد. اونایی که نجس اما نه کم نه زیادش ازاله نمیخواد، میگه خون ماهی و خون کک و خون زخم. درسته؟ بعد میگه ازاله نجاست چهار نوعه. این شبیه اون حرفی که اول حقیقی رفت کردیم جمع کردیم روایت با هم که بررسی کردیم، شبیه اون حرفی که ازاله نجاست چهار جوره. بعدش که به زمین باید بمالید مثل کف کفش و اینا، بعد یا با آفتابه، بعد یا با آب پاشیه، بعد یا شون این است با شستنه. بعد باید برای آب پاشی چی مثال میزنه؟ میگه الاخر و یرش شلما و الا ما مسته که مست الخنزیر و الکلبه و الفعرته و الوزقته و جسد الکافر اضاکان کلون منزالگه یابسا. اگر خنزیر و کلب و موش و سوسمار و کافر رو دست بزنی خوش باشی باید آب بپاشی.
نه موارد وجوبی شکلی
نمیشه آمده، نه ظاهر عبارتاش این شکلیه دیگه. چه هر خب مگه طبق فضای مشهور میگفت میگه تو مشهور فوق ما استباهی هستم تو رسالم نمیارنش دیگه، بلن حذف شده از فقه دیگه. ولی ایشون این ور میگن اگه سگ و خوک خوش باشن آب بپاش، در مورد شستنش هیچی نمیگن، در مورد شستنش فقط میگن لعابه کرد، یعنی خود سگ خیس و کلن در موردش صحبتی نمیفرمان. در با توجه به اینا اجمالا معلومه که اجماع چیزی از اینا در کار خلاصه چیه؟ نیست.
شیخ
هم چون مبدأ انحراف بود نه تا قبلش قبلا چون از شیخ بود بعد حقیقت اعتباری نداره اجماع دیگه. یعنی ببینید کلا اون که تو فقه سوال برانگیز هستش اینه که ما میبینیم یک فتاوایی هست بهش میگن اجماع، میبینیم میبینیم با احادیث نمیسازه. بعد معمولا این جوجا وقت نگاه میکنه ببینیم قبل از شیخ هم فتاوا این شکلی نبوده،
درسته؟ اجماع بوده دیگه، احادیث نمیسازه، احادیث جعلیه.
خب میگم قبلا فتاوا این شکلی نبوده، دارن فتاوا رو میخونن دیگه. از این معلومه یعنی پس اجماعاتی که شیخ و بعد از شیخ میفرمان این اجماعات خیلی قابل اعتماد نیست. حالا صوت از تو اطلاع مهدی گذاشتن رفقا تو گروه، ایشالا حتما گوش بکنید دیگه.
تلقی به قبول
چی؟ خب تلقی به قبول هم تلقی به قبول خودشون تلقی به قبول کردن تو بغداد،
فضایی بودن که تلقی
یعنی
به قبول خودشون رو میگفتن اجماع.
آه ما بغدادی ها خودم وقتی قبول داشتیم گفتیم اجماع. حالا عجیبش اینجاست که سید مرتضی میگن اجماع داریم بر مثلا طهارت، مثلا چی شهر خنزی رو کرد، مثلا شیخ برعکسش یعنی اجماع داریم مثلا فرض کنیم بر نجاست، مثلا فرض کنیم به این راحتی یعنی فتوای صدوق و فقه الرضا و مثلا کلینی و اینا. تازه اینا مکیشون میگن بغداد، کلینی جز بغداد حساب نمیکنه، چون که بغداد میگن بیشتر تاکید رو همون جریان سید مرتضی و شیخ مفید بغداد دوم.
شیخ مفید
که
سید
مرتضی معروفه. احتمالاً میگن
قبول اینه که نجاست. و غالبا اجماع و فضا اهل سنت هم برابره، نه؟
نه راستش نه خیلی جا در مقابل اهل سنته. ولی کلن جمعه مریم توضیح دادن دیگه، نه وقتی با اهل سنت خواستن جر رو بحث بکنن نگفتن آقا مثلا روایت فقط داریم، گفتن روایت داریم و اجماع، یه کار ترکیبی انجام میدونن. خلاص
خب فقط آبرونیزی میشه دیگه، این اجماع میدونه آقای دیگه مثلا اجماع میدونه.
خب بعد جای دیگه می نوشتن که اما مثلا مخالفت قومی ها که مورد اعتنا نیست، حالا به قول من از کشت و سمرقند که خبر نداریم،
من هم دوگه ارتباطات نداشتن دیگه، با بعدی ارتباط نداشتن،
نه همه آخر نبوده واقعا. این مثلا ما تو دولت آل بویه برای خودشون یک سری فقه هایی بودن در شهرهای مختلف، ما اصلا خبر نداریم فتاوای اینا چی بودن، گزارشی از اینا در دست نداشتیم. اصل کاری گفتم آقا هر خبری هست این بغداد دیگه،
خود اونها همینجوری بودن دیگه، اونها هم میگن
اجماع یک نفر از ما حاصل میشه.
چی؟
اونها هم یک نفر از ما حاصل میشه
تو اهل سنت؟ نه با یک نفر کرد دیگه. چی؟
یک نفر از ما
نمیدونی؟ حالا با عده قلیله که مثلا میگفتن بالاخره توافق افرادی که ازش چیز میشه مثلا ناظر
شرعا
اشکال نداشت با آقای بزرگوار این تهمی از لازم اون دفعه هم عرض کنم، حالا شما رفت و بعد بس عرض کنم. ببینید ما که فضای اونا رو تشخیص نمیدیم، یقینا شرعا اشکال نداشته، چون اینا آدم هم خیلی متقی تر دارن هم خیلی عالم تر از این حرف ها.
شاید با اون زمان در ارتباط دیدن، از اون زمان اجماع میپرسیدن.
خب دینش اجماعات متعارضن که توجه کرد کرد. اینا حتما چه فضای سیاسی بودن که اقتضای سیاست ورزی اون دوره زمینه همین بوده دیگه. مثل تو حوزه بغداد و تعاملاتشون و حفظ مکتب و اینا اقدام کردن این شکلی حرف زدن. ولی ما چه فضای سیاسی حاکم بوده دقیق نمیدونیم واقعیتش. یعنی با خیلی اصلا از نحوه ارتباطات سید مرتضی شیخ مفید اینا تو بغداد
اون اجماعی که اونا میگن و اجماعی که ما میفهمیم فرق میکنه دیگه اصلا.
نه اشکالی که رفقا شنگ بشه که حالا درسته اینا خودشون یواشکی میگن منظورم از اجماع فرق این چیز دیگه است، ولی مخاطب که چیزی که برداشت میکنه که
مخاطب هم وقتی تو فضا اجماع رو اگه معنی تلقی به قبول بفهمه و اون زمان اصلا معنیش همین بوده،
همه اهل سنت هم همینجوری بفهمن.
مثلا همون زمان هم که اولین مثلا شورای مشورتی 30 نفری که مثلا جمع شد و بعد مثلا گفتن که مثلا اجماع اینا همه اونا که چیز نبودن که
اتفاق اهل حل و عقد بودن.
آره دیگه اتفاق اینو میگفتن مثلا اجماع.
این هم یه حرفیه. مثلا من مثلا بیام اینجوری یه نظر جدید بدم بگم کلا اینا وقتی گفتن اجماع یعنی شورای فتوایی ما اینجوری تصویب کرده،
نه
همه مثلا نه اهل حل و عقد مثلا شیخ با شاگرداشون که توافق می‌کردن گفتن اجماع شورای حل و عقد ما الان اینجوری فتوا داد دیگه. مثلا شورای فقها زمان سید مرتضی شورای فقها چه دیگه فتوا داد گفتن نظر شورای فقها هم که حجت دیگه.
حالا واقعا
جامعه مدرسین
نه میگم من که سند این حرف ندارم که به ایشون میگم مثلا واقعا میشه ارتکاز اگر پیدا کنیم تو تاریخ به این واقعا این ولا قضیه معلومه که این اجماعات کسی بهش مخالفت کنه به جای بر نمیخوره این واسش به این قصه اینش نباید یعنی نه شریعت میره بیرون نه نمیدونم
خیلی
دارم
مثلا تو همسان حالت الله خویی با اون روایت بودش که تناب شهر خنزیر بود مثلا این توجیهات اینطور این کنن اینا به چه حجتی مثلا اینطوری
این نیست دیگه. نمیدونم ببینیم براخره فقیه وقتی بهش اطمینان میکنه تعبد این اصلا به اجماع توشون هست
و اصلا بدبین میشه مثلا به فقهای بعد از
شیرون
خود شیخ
هم
نه من خوبی توجیه مرداشون خونه و نمیشه کسی هم گفت نه شاید من نگشتم ولی من خوبی فهم بودم
آقای فضای بدبینی ایجاد نمیکنم
والا دقیقا برعکس که یعنی انقدر به قدما خوشبین بودن و به اونا اعتماد داشتن
نه ما نسبت به اونا بدبین بشیم
بدبین که ببینید آدم یه نکته میفهمه میفهمه بالاخره فقه هنوز جای تکامل و بازسازی و رشد زیاد داره این محصول این بحث ها میشه همین
این ممنونشه خودشون که این تعبیلات رو میکردن چون به یک طرف یه یقین کامل مثلا پیدا کرده بودن اونا رو مجبور بودن یه جوری
خب این دو تا نگاه دیگه بعضی میگن کلا شیخ به جمع تبرعی معتقد بودن خب این خیلی سخته. یکی دیگه هست که میگن شیخ قرهانی داشتن بر وفق قرهانی طرفا میپذیرفتن طرف دیگرش میکردن تعویل میکردن
اینجوری اگه باشه
فقط
سخت کار
برای ما سخت نمیشه چون خیلی قرائن
داشته باشن
خب قرهانشون همین جاست که سید مرتضی و شیخ مفیدم داشتن دیگه یعنی
مثلا معلوم میشه این توجیه غلطه دیگه چون اونا هم قرآن داشتن ولی باحال
یعنی قرآن زود وسوخ پیدا میکردن مثلا دو تا روایت جدید پیدا میکردن گفتن اینکه اینجوریه دیگه مثلا کلا تفکر کردن و علم و دانش اون موقع سختگیرانه نبوده نه این سمون اصلا روایت این نداشتن به این برای وسوخ پیدا میکردن شیخ روایت اون برای میدن دو تا بیشتر پیدا میکردن چون شیخ بیشتر سید روایت دارن دستشون بودن و اون برای وسوخ پیدا میکردن خیلی به جای برای من چی داشتم روایت خوندنشتم روایت همراه با تعبیر و توجیه خودش ندیگه روایت خالص که چیز نیست ولی به هر حال میگم مگه هر کدوم من خیلی از کار این بوده که من سردن نمیارم تا حالا که دقیقاً چی میگذشت خلاصه که اینجوری چیز میکردن ولی اجمالا میدونیم که یه چیزی نیست که آدم بخواد ازش خوف پیدا کنه فکر مثلا مخالفت با اجمال نباید کرد این نیستش مطمئنا ولی حالا دقیقاً چی بوده والله العالم شد